افتخار در این خانه کنگره با همکار.
الله اکبر،
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب از طریق شبکه جهانی ولایت. انشالله که این انجام خدمت مقبول درگاه احدیت قرار بگیره و رضایت شما عزیزان رو جلب بکنه، سوالات، مسائل و مطالبتون رو بتونید در این برنامه جستجو بکنید. عرض تسلیت دارم رحلت شهادتگونه حضرت معصومه سلام الله علیها رو انشالله در ساحت قدسی این خانم بزرگوار و کرام بتونیم عرض ادبی داشته باشیم. البته عرض ادبهای عینی و عملی و در حدی که موجب رضایت اهل بیت و اون حضرت قرار بگیره. فقط خدا میدونه و کسانی که معزون از طرف خدا هستن در این مسئله میدونن که چه برکاتی برای وجود حضرت معصومه سلام الله علیها مقبره شریف ایشون وجود داره و اگر اینها بخواد احصا بشه اصلا قابل شاید احصا شدن نباشه. بسیار اعجاب آور هست که نمونه بارز آن تبلور و تجلی حوزه های علمیه هست که مرکزیت اون در قم هست و این برکت اصلا قابل شمارش نیست. فقط باید شکر کنیم خدا رو که در اینجا در این مکان و حوزه علمیه و عرض شود که اماکن مقدس همه اینها به برکت وجود حضرت معصومه سلام الله علیها وجود داره و این نورانیت و این عظمت همچنان ساطع هست و همه بزرگواران و عزیزان از مراجع بزرگ تقلید تا همه افراد و اشخاص شهروند از این نعمتها، از نعمت وجودی حضرت معصومه سلام الله علیها بهرمند میشن. انشاءالله ما هم قدردان باشیم و بتونیم عرض ادب درست و صائبی در ساحت قدسی اون حضرت داشته باشیم. شما رو معطل نمی کنم، در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوارمون در بحث پرسمان مذاهب استاد توانمند و قدر در مباحث مذاهب اسلامی حضرت استاد توحیدی انشاءالله در خدمتشون هستیم. شرف و حضور دارن در استودیو، بتونیم هرچی بیشتر استفاده بکنیم، سوالات شما عزیزان رو عرضه بکنیم. حالا فرصتی که شد در خدمتون هستیم. تلفن‌های شما، مطالبی که از طریق پیامک و امسالون ارسال میکنید کاملا در خدمتون هستیم. استاد عزیز و بزرگوارمون مقدمه انشالله مطرح میکنن، هر بارم یه مقدمه مطرح میکنن. اگر یک کسی واقعا دقت بکنه به این مقدمه میبینه که چقدر در بطن و متن این مقدمه مطلب علمی و پژوهشی وجود داره و میتونه به ما کمک بکنه دانش وافری رو بتونیم انشالله در زمینه مذاهب اسلامی و مطالب منوط و مربوط به اون کسب بکنیم. در خدمت این استاد عزیز و گرام هستیم. سرور عزیز بفرمید.
متشکرم، خدمتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و تسلیت خدمت همه عزیزان بیننده برنامه، عرض تسلیت به مناسبت شب وفات و رحلت بانوی گرامی و مخدره بسیار ارزشمند کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. وفات ایشون را خدمت شما، خدمت مجری محترم برنامه‌مون عرض تسلیت دارم. امیدوارم که خداوند متعال توفیق استفاده بهتر و بیشتر از برکات وجود این بانوی گرامی اسلام به همه ما عنایت بفرماید. بانویی که اونقدر از برکات ایشان مردم دیده اند و مشاهده کرده اند که دیگر اگر هر قدر گروه های وهابی و مانند اینها دست و پا کنند، داد بزنند که آقا فایده نداره سراغ اینها نروید، هیچ تأثیری در مردم نداره. چرا؟ به خاطر این که با وجود خودشون حس کرده اند، به مرحله یقین رسیده اند که ایشان یک بزرگواری است که به وسیله او حاجات فراوانی را خداوند متعال به مردم داده و مشکلات فراوانی به برکت توسل به آن بزرگوار حل شده است. لذا بعد از این که مردم خودشون دیده اند و به مرحله یقین رسیده اند و یا از افرادی که به گفته آنها یقین دارند این امور را دیده اند، دیگران هر قدر دست و پا کنند هیچ اثری ندارد. میبینیم روز به روز و سال به سال هجوم مردم به این شهر مقدس قم، شهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها بیشتر میشه. خب امیدواریم خداوند متعال توفیق معرفت اهل بیت علیهم السلام را به همه ما بیش از پیش عنایت و کرامت بفرماید. من بعد از این عرض سلام و عرض تسلیت خواستم در مقدمه یک بحثی را در رابطه با روش قرآنی در ارتباط با دعوت به اسلام نکاتی را عرض کنم. خداوند متعال که پیامبر گرامی را مأمور دعوت به اسلام و هدایت مردم قرار داده، آیا روشی هم برای تبیین این حقایق غیر از مطالب، آیا روشی هم بیان کرده که از چه روش و اسلوبی در دعوت مردم به اسلام و حق و حقیقت استفاده کن یا خیر؟ در این رابطه یک آیه رو از سوره مبارکه نحل آیه 125 خدمت شما عرض می کنم، آیه بسیار جامع. خداوند متعال می فرماید ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. ای پیامبر، مردم را به راه پروردگارت دعوت کن. راه پروردگار اسلام، توحید، قرآن. از چه طریقی؟ بالحکمه، با حکمت، سخن حکیمانه، محکم، منطقی، استدلالی. از این طریق مردم را به اسلام دعوت کن. این روش اول. دوم، والموعظه الحسنه، با موعظه حسنه و نیکو. روش دوم، نفرموده یا این یا آن، بلکه هر دو، هم این و هم آن، واو است نه او. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. حکمت مخاطبش عقل و اندیشه ای انسان هاست. به آنها میگوید که به پیامبر دستور میده مطلبی بگو که مردم را قانع کند، بفهمند که اسلام، قرآن، خداوند حق است. اما مرحله دوم، از آنجایی که گاهی اوقات افرادی حق و حقیقت براشون روشن میشه اما زیر بار حق و حقیقت نمی روند، در اینجا چه باید کرد؟ خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید که یک سری از افراد تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم، بعد از این که علم و آگاهی آمد باز هم متفرق شدن، اختلاف کردن. آیه دیگر می فرماید من بعد ما جاءت هم البینه، بعد از این که دلیل روشن آمد ادعی زیر بار نرفتن. آیه سومی می فرماید من بعد ما جاءت هم البینات، نه یک دلیل روشن، بینات، دلائل مختلف روشن برای ادعی آمد اما زیر بار نرفتند. در آیه دیگری خداوند می‌فرماید که و جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، ادعی حق و حقیقت را انکار کردند در حالی که نفسشون یقین داشت، درسته می‌دونستند درسته اما انکار کردند. حالا برای این که این مطلب پیش نیاد، برای این چه درمانی؟ می‌فرماید والموعظه الحسنه، یه سخنی که دل و عواطف و احساسات طرف مقابل را نرم کند، که اگر حق و حقیقتی برای او روشن شد لجاجت نورزد، حق را بپذیرد. خب پس در مقام دعوت اولا استفاده از حکمت و در کنار او استفاده از موعظه حسنه که انبیاء الهی این رو هم داشتن. مثلا میگفتن که ما که از شما مزدی نمیخواهیم، ما اسألکم علیه من اجر، من یه حرفی میزنم مزدی از شما نمیخوام، این اجری الا علی الله، مزد من فقط با خداست، من میخوام شما را با خدا آشنا کنم. این اريد الا الاصلاح ما استطعت، مردم من هیچ هدفی ندارم، برای خودم کار نمیکنم، میخوام تا اونجایی که استطاعت دارم قدرت دارم جامعه رو اصلاح کنم، مردم رو اصلاح کنم. این اريد الا الاصلاح ما استطعت. خب این گونه حرف ها گاهی اوقات دل طرف مقابل را نرم میکنه، گاهی طرز بیان اونقدر منصفانه و مؤدبانه است که تأثیر میگذاره در روح مخاطب. خداوند در سوره مبارکه سبأ، سوره 34 قرآن کریم، آیه 24 میفرماید بگو و ای پیامبر بگو و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ظلال مبین، اینقدر نرم بگو مسلمن یا ما یا شما، یکی از ما دوتا بر هدایتیم و یکی هم بر زلالت. با این که پیامبر یقین داره میدونه که او بر حق است و طرف مقابل بر زلالت، ولی نمیگه قطعا من بر هدایت هستم و شما بر زلالت. میفرماید ببینید ما حرفمون مخالف هم دیگره، طبعا یکی از این حرفا درست، یکی از این حرفا غلطه، یا من هر بر حقم شما بر باطل، یا بر عکس. ببینید آیه شریفه رو عزیزان آوردن، قل من یرزقکم من السماوات و الارض قل الله و انا شاهد من این قسمته و انا او ایاکم، خطاب مشرکین، بگو که یا ما یا شما، لعلا هدن مسلمن یا بر هدایت هستیم یا در زلالتی آشکار. یعنی فکر کنید حالا یکی از ماها بر هدایت یکی بر زلالت، فکر کنید ببینید حرف من مطابق عقل و فطرت است و هدایت است یا حرف شما، حرف من زلالت است یا سخن شما. حتی به این عبارت، به این نرمی. و باز در آیه دیگر می‌فرماید به حضرت موسی و برادرش هارون گفتیم که سراغ فرعون هم برو، بروید سراغ او. با اینکه خداوند متعال خودش بیان می‌فرماید که فرعون آدمی بود که میگفت ما علمت لکم من اله غیری، من برای شما خدایی جز خود سراغ ندارم، فقط من هستم و انا ربکم الاعلا. با این حال می‌فرماید سراغ فرعون هم برید و در او را دعوت کنید به راه خدا، اما و قولا له قولا لینا، با او سخنی نرم بگویید، مؤدبانه و نرم، قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، شاید او توجه کند، شاید بترسد از خدا، بترسد از معصیت، پا روی حق گذاشتن. یعنی اگر قول لین داشتید، نرم سخن گفتید، شاید اثر بکنه، اونم قطعی نیست، لعله یتذکر، شاید قبول کنه. اما اگر سخن شما نرم نباشه قطعا قبول نمیکنه. خب اینا رو قرآن کریم بیان میکنه، روش دعوت به حق و حقیقت و اسلام اینه. حالا شما این روش ها را اگر مقایسه کنید با عمل کردی که ادعی امروز از گروه های وهابی و گروه های داعشی که دم از اسلام میزنند و ادعا میکنند که ما میخوایم دولت اسلامی و حکومت اسلامی ایجاد کنیم، عمل کرده این افراد را با این آیات قرآن با همدیگه بسنجید، اینها آیا هیچ سنخیتی داره؟ رفتار این افرادی که بدون هیچ معطلی جایی وارد میشن، شروع میکنن به کشتن. شاید بسیاری از شما دیده باشید رو کلیپی که کلیپی که نشون میده ماشین گروه داعش داره میره، روی اون نوشته است جئناکم بالذبح، ما آمدیم بکشیمتون، جئناکم بالذبح. وارد میشن بدون مقدمه هیچ، فقط افراد را بزن و بکش، بزن و بکش. این جنایت عیب مهمم اینه که این جنایات را به نام اسلام انجام میدن، به نام قرآن، زیر پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله، که با این عمل شنیع خودشون چقدر بدبینی در میان افراد ناآگاه دنیا، اروپا، آمریکا، آفریقا، کسانی که درست اسلام را نمیشناسند، چقدر بدبینی در آنها نسبت به اسلام و قرآن و پیامبر اسلام ایجاد کردند. و بزرگترین مانع را در مسیر رشد و گسترش اسلام در جهان ایجاد کردند. وقتی که میبینن افرادی زیر پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله این گونه جنایت میکنن، دختر بچه 6-7 ساله را به ستونی میبندند و سر او را میبرند، پسر بچه 10-12 ساله را میگیرند و میگن دلت میخواد چطوری تو را بکشیم، میخندند. این پسرک کوچک دری وسط مونده میان این همه جنایتکار، میخندند و میگن خب بگو ببینیم تو را چگونه بکشیم. این جنایات را به نام اسلام انجام میدن، بزرگترین ضربه به اسلام است که وظیفه عموم مسلمانان است. هر کس در هر کجا در حد توانش در فضاهای حقیقی، در فضاهای مجازی اعلام کنند که این روش ها هیچ ربطی به اسلام نداره، عموم مسلمانان جهان از این عملکردها متنفرند، بیزارند، اینها در حقیقت دشمنان اسلام هستند، عملکرد دشمنانه نسبت به اسلام دارند، عموم مسلمانان از اونها بری و بیزار هستند، این باید هرچه میتوانند اعلام کنند که مردم خیال نکنند اسلام این است و اینها دستورات پیامبر اسلام و یا دستورات قرآن کریم است.
بسیار ممنون جناب استاد. این مقدمه‌ای که فرمودید اگر حالا با این فرصت کوتاه و اجمالی که داشت، منتها همین یه تکه اگر در کل جهان اسلام و حتی غیر جهان اسلام عملی بشه، به نظر میرسه دیگه تمام مشکلات تقریبا رو به حل میره. حالا من یه سوال از حضرت عالی دارم. این روش ها خیلی مهم هست که ما به یقین اگر قطع پیدا بکنیم که روش پیامبر این گونه بوده، روش قرآن این گونه بوده، و امروز بحث روش هام در جهان خیلی مهم هست. من اگر اجازه بفرمایید در بحث روش ها به صورت جزئی چند تا سوال از شما دارم. یکیش اصلا بحث روش پیامبر با یهود آجاها، که به هر حال با اینها توافق فکری که نبوده، اعتقادی که با اینها توافقی نبوده، ولی پیامبر چه روشی رو با اینها در پیش گرفت؟ آیا قلع و قم میکردن، ترد میکردن، سلبی بوده، یا نه از شیوه های محبت آمیز و امثالون استفاده میکردن؟
ببینید، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که از مکه به مدینه هجرت فرمودند و عده‌ای از مردم مدینه همچنان بر عقیده خودشون، یعنی بر آیین یهود باقی بودند، آن حضرت هرگز آنها را اجبار نفرمودند که وارد دین اسلام بشن. پیشنهاد حضرت به آنها چه بود؟ پیشنهاد حضرت به یهود مدینه این بود که شما می توانید بر دین خودتون باقی باشید، می توانید مسلمان بشید، اما اگر می خواهید بر دین خودتون باقی باشید، دو چیز رو باید بپذیرید. شرط یک این که مسلمانان مالیات می دن به نام خمس و زکات. شما به تعینا، این مقدمش البته از بنده است، شما یهود به خمس و زکات عقیده ندارید، به جای او باید مالیات بدید. چه مالیات؟ مالیاتی به نام جزیه. جزیه در برابر خمس و زکاتی که مسلمان ها میدن. یک، جزیه بدید، مالیات بدید. دوم، هیچگاه با دشمنان این شهر و این مردم همکاری نکنید. اگر روزی دشمنی خاص به مدینه حمله کند، با آنها همکاری نکنید. تا تا زمانی که شما به تعهداتتون عمل کنید ولو بر آیین خودتون باقی باشید، جان و مال و ناموس شما بر عهده حکومت اسلامی خواهد بود. یعنی حکومت و دولت ما همان گونه که از جان و مال و ناموس مسلمانان حمایت و دفاع می کند، از جان و مال و ناموس شما یهودیان دفاع خواهد کرد، به شرط اینکه مالیات بپردازید و خیانت نکنید. رفتار پیامبر این بود. رفتار آن حضرت به حدی عادلانه بود که یه موقعی یکی از مردم یهود با یک نفر مسلمان اختلافشون شد. البته اون مسلمان نما بود ولی خب به ظاهر جزء مسلمان ها حساب میشد. یه اختلاف مالی ملکی چیزی پیدا کردن. این مرد یهودی میگفت بریم پیش پیامبرتون، هر چه پیامبرتون گفت من قبول دارم قضاوتشو. این مرد منافق میگفت بریم پیش یکی از بزرگان یهود به نام کعب الاشرف. خب منطق اون فرد یهودی این بود که کعب الاشرف که از نگاه ما یهودی ها پیامبر نیست، اما شما ایشان را رهبرتون را پیامبر خدا میدونید، من هر چه همون پیامبر خودتون بگه من قبول دارم. در حقیقت در این اختلاف ملکی و مالی حق با اون فرد یهودی بود و اون فرد منافق ادعای بیجا داشت. هر دو می دانستند که پیامبر اسلام قضاوت ناحق نمی کند، لذا اون منافق می گفت بریم پیش فلان فرد که ابو الاشرف یهودی ممکنه با یه پولی پاری حق بگذاره، اما هر دو می دانستن که پیامبر اسلام هیچگاه پا روی حق نمی گذاره، هرچند به ظاهر یکی از طرفدارانش مسلمانان باشد و دیگری یک یهودی غیر مسلمان. لذا اون یهودی هم این اطمینان رو پیدا کرده بود که پیامبر اسلام پا روی حق نمی گذارد، لذا اصرار داشت که بریم پیش پیامبر خودتون، هرچه پیامبرتون قضاوت کرد من می پذیرم. خب این رفتار پیامبر با مردم مدینه. ولی یه زمان یک گروه از یهود مدینه خیانت کردن که خب با اونها برخورد کردن، خیانت کردن، میخواستن عرض کنم همکاری کنن با دشمنان، اونا حسابشون جداست. اونایی که خیانت نکردن، نه تنها یهود، خداوند فرمود اگر با بت پرستانی هم قرار داد بستید تا زمانی که اونها پیمان شکنی نکردن شما هم پیمان شکنی نکنید و روی عهد و قرار داد خودتون بایستید. فمستقامو لکم فستقیمو لهم، سوره مبارکه توبه، سوره نهم قرآن کریم.
بله. چه مصادره، حالا یه وقتی صحبت از مالیات که می‌کنیم، امروز در دنیا اصلا سیستم‌های اداری اقتصادی جوریه که مالیات وضع میشه، بعضی‌ها شاید تصور کنن که حالا یه مالیات کلانی از اونها، ولی من تا اونجای خودم خوندم و مطالعه دارم حتی این جزیه یه چیز محدود و ناچیزی بوده که
بله چنین است. یک بار سنگینی هیچ موقع بر افراد تحمیل نمی کردن، ولی بالاخره موقعی که می خوان در این حکومت باشن، در ذمه این حکومت، حکومت مخارجی داره، باید تأمین بشه، مردم خمس میدن، زکات میدن، از اینا استفاده میشه، مسلمونا خمس و زکات میدن، اونا هم باید در مقابل خمس و زکات عقیده ندارن، بالاخره اونا هم باید یه مالیاتی بدن، نام مالیات اونها جزیه.
بله. یه سوالی ممکنه به ذهن، یعنی به اذهانی تداعی بکنه که خب اگر پیامبر مکرم اسلام این رفتار عطوفانه و با محبت رو با یهود داشتن، اونا اهل کتاب بودن، منتها با مشرکین چی؟
ببینید مشرکین هم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مکه را فتح کردن، زمانی وارد مکه شدند که قبلن بیش از 20 سال بت پرستان و مشرکان مکه پیامبر اسلام را و پیروانش را اذیت و آزار کرده بودند. اونقدر اذیت کرده بودند که عده‌ای از مسلمانان مجبور شدند برای رهایی از اذیت و آزار و شکنجه آنها وطن آبا اجدادی خودشون را رها کنند و عده‌ای به طائف هجرت کنند. کسی که هجرت میکرد که دیگه نمیتونست خونش هم همراه خودش ببره، ملکی هم داره همراه خودش ببره، نمیگذاشتن حتی بعضی از منقولات رو هم نمیگذاشتن با خودشون ببرن. اموال عده‌ای رو مصادره کردن، بعضی از افراد را اونقدر شکنجه کردن که زیر شکنجه جان دادن، مانند پدر و مادر عمار. خب ببینید اینا این گونه کارها انجام دادن به حدی که عده‌ای طائف، عده‌ای فاصله بیشتری گرفتن، اومدن مدینه، حدود 450 کیلومتر فاصله. عده‌ای از قاره آسیا خارج شدن، رفتن قاره آفریقا، حبشه، اتیوپی فعلی. از شر این بت پرستان در امان بمانند. بعد هم که پیامبر و مسلمانان هجرت کردند به مدینه و اونجا حکومت تشکیل دادند، اونجا هم جنگی پس از جنگی به علیه مسلمانان ایجاد کردند، جنگ بدر و احد و غیره. حالا بعد از 21 سال، سال هشتم هجرت، رفتن مکه را فتح کردند، مرکز دشمنان. اما اونجا چه کار کردند؟ آیا یک دونه خونریزی کردند؟ هرگز. بدون خونریزی مکه را فتح کردند. مردم مکه در واقع همه شدن اسیر پیامبر و مسلمانان. حالا نمیدونن پیامبر اسلام چه برخوردی با اینا خواهد کرد. حضرت هیچ یک از اینها را نکشتند، نه مجروح کردند، نه زندانی کردند، بلکه همه را آزاد کردند. حالا یک جمله یا معروف هست که فرمودن اذهبوا فانتم الطلقاء، برید همه آزادید. اصل این که پیامبر اونها را آزاد کردن از نظر تاریخی مورد شک و تردید نیست. حالا بعضی آمدن گفتن آیا این همین لفظ هم سندش درسته یا نادرسته؟ یکی گفته این لفظ درسته، یکی گفته نادرسته. اما همونایی هم که گفتن این لفظ درست نیست، گفتن بلی، افراد را پیامبر آزاد کردن و اون آزاد شده ها معروف شدن به طلقا، آزاد شدگان پیامبر. سیره پیامبر حتی با مشرکین این بود. قرآن کریم حتی اون مشرکینی را که پیمان شکنی کرده بودند باز هم فرمود فسیحو فی الارض اربعت اشهر، 4 ماه مهلت دارید، برید بگردید فکراتونو بکنید. در این 4 ماه هم اگر آمدن فرمود فانتابو و اقامو الصلاه و آتو الزکات فخلو سبیله، اگر توبه کردن آمدن اهل نماز و زکات و این دو چیزا شدن، بازم با اینکه خیانت کرده اند حالا که توبه کردن رهاشون کنید، راهشون باز بگذارید. اما اگر خیانت کرده اند، جنایت کرده اند، مهلت هم دادید، باز هم در دست بر نداشتن، اون موقع با اونها برخورد نظامی بکنید. این روشی است که قرآن دستور میده، سیره اسلامه. حالا ببینید گروه های داعش وارد جایی میشن بدون هیچ، فرض کنیم اصلا اون گروه و افرادی بر باطل و به فرض محال بگیم آقا اینا بر حق، آیا روش اسلام اینه که شما از راه رسیدید بزنید بکشید؟ یا اسلام میگه که شما اگر میخواد دعوت به اسلام بکنید طبق قرآن، فرض کنیم اونا غیر مسلمان، در حالی که همه کسانی که گروه های داعشی تا به حال کشتن عموما گویندگان شهادتین و مسلمانان بودن، ولی به فرض بگیم اونها مسلمان هم نبودن، راهش اینه که چکار کنید؟ دعوت کنید اونها را به اسلام با حکمت، با موعظه حسنه، با زبان نرم. حتی قرآن میگه که در سوره مبارکه بقره آیه 111 میفرماید قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، به گروه های مقابل بگو شما هم دلیلتون را بیارید اگر راست میگید، یعنی فرصت بدید حرف بزنه، حتی اگر او دلیلی داره وارد دلیل بشه، دلیل بیاره. و بعد از این که فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، اول موعظه الحسنه، اول حکمت را استفاده کن، موعظه حسنه را، بعد میگه و جادل هم بالتی هی احسن، روش سوم گفتگو کن، یعنی حرف گفتی بذار طرف مقابلم حرفشو بزنه، اونم به چه صورت با اونها حرف بزن، و جادل هم بالتی هی احسن، به اون روشی که بهترین روش گفتگو با یک مخالف است با اونها وارد گفتگو بشو، یعنی بذار اونها حرفشون بزنن. اینجا به پیامبر اسلام دستور میده، آیه دیگر به عموم مسلمانان هم همین دستور میده. می‌فرماید شما مسلمانان با اهل کتاب یهود نصارا جز بلتی احسن بحث نکنید، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بلتی احسن. با اهل کتاب، با یهودیا، با مسیحیا وارد بحث نشید، گفتگو نکنید مگر با اون طریقه و روشی که احسن روش های گفتگو با یک مخالف است. این سیره اسلام، سیره پیامبر اسلام، دستور خداوند متعال. حالا برید ببینید این جنایاتی که این گروه ها به نام اسلام انجام میدن آیا میتونه کوچکترین ارتباطی با اسلام داشته باشه، یا مشخصه که دقیقاً روش اونها ضد روش قرآنی، ضد روش پیامبر اسلامه و بیانگر اینه که اینها سردمدارانشون اعتقادی به اسلام و قرآن ندارن.
یه نکته‌ای در مورد وهابی‌ها که به توجیه و حتی تطهیر حرکت‌های مثل داعش جناب استاد می‌پردازن و توجیه می‌کنن اینه که میگن به هر حال در جنگ حلوا که پخش نمی‌کنن دیگه، جنگ با یک حدتی داره، یک شدتی داره و یک به هر حال قدرتی میخواد غلبه بر قدرت دیگه بکنه. خب اینها در جنگ ها این اتفاقهایی که میفته مثلا توجیه پذیره. این برای ما خیلی مهمه که پیامبر مکرم اسلام در جنگ ها که حالا اوج نشان دادن محبت و عطوفت و رفتار انسانی است، در اونجاها چه رفتاری در جنگ ها داشتن با مخالفین و معاندین و دشمنانشون.
ببینید در رابطه با جنگ ها هم که اوج شدت دشمنی هست، افرادی دشمنی کرده اند، پیامبر اسلام سفارش می‌فرمودند که شما آغازگر به جنگ نباشید. این یک. دوم، لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا صغیرا ولا امرأة. باز از سفارش ها، یکی از سفارش ها این بود که یه پیرمرد ناتوان را نکشید، طفل صغیر را نکشید، زنی را تو میدان جنگ نکشید. به زنها کار نداشته باشید، به بچه ها کار نداشته باشید، به پیرها، پیرمرد، پیرزن کاری نداشته باشید. این دستورات پیامبر اسلام. از این قبیل یه جا دیگه این حدیث که گفتم حتی در کتب اهل سنت هم از جمله در سنن ابی داوود نقل شده که پیامبر این سفارشی کردن. جای دیگر سفارش این که ولا تمثلو، در نهج البلاغه هم حضرت علی علیه السلام از زبان پیامبر خدا نقل میکنن، میفرمودن پیامبر میفرمودن ایاکم والمثله ولو بالکلب العقور، بپرهیزید از مثله کردن ولو سگ گیرنده را. یعنی این که بخوان گوششو ببرید، دهانشو، بینیشو ببرید، چشمشو در بیارید، این گونه کارها نکنید، کارهای ناانسانی. آمدن به جنگ شما، میخوان شما را بکشن، شما هم حق دارید از خودتون دفاع کنید، اونها را بکشید. اما دیگه علاوه بر کشتن کارهای دیگر، این کارها کارهای غلطه، کارهای ناانسانیه. تو بعضی از روایات داره که میفرمودن آبها را مسموم نکنید، درختها را قطع نکنید. یعنی احیانا درخت هایی که مزاحم کار شما نیستن بی خود درخت قطع نکنید، آب از مسموم نکنید. انسانی اگر جنگ هم میکنید، حتی در میدان جنگ انصاف و عدالت را در نظر بگیرید. آیات قرآن فراوان مثلا میفرماید فمن اعتدا علیکم فاعتدوا بمثل ما اعتدا علیکم، هر که دست درازی کرد به سوی شما، شما هم دستتون را به سوی او دراز کنید، عین اون تعدی که بر شما کرده. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اما ولا تعتدوا، دیگه تعدی نکنید، همون مقداری که او انجام داده شما میتونید مقابله به مثل بکنید، قصاص بکنید، اما بیشتر هرگز. این روش اسلام است. حالا عرض کردیم میبینیم که کودک 6-7 ساله را میکشن. آقای یکی از علمای اهل سنت در جلسه قبل ارائه کردیم، میگفتش که از اون کتاب آقای احمد زینی دهلان، گفت اینا در گذشته هم این کارا رو انجام دادن. گفت گروه های وهابی وقتی که وارد طائف شدن ذبح الطفل علی صدر امه، گاهی اوقات بچه را تو بغل مادر میکشتن جلو چشم مادر. و همین کارهایی که همکنون هم میبینیم داعشی ها با مانند اینها انجام دادن.
درست. بسیار عالی، خیلی مقدمه عالی، زیبا و زیبنده و روشمند. روش هایی که پیامبر مکرم اسلام داشتن برخواسته از قرآن و اون الهام و درک نبوی که داشتن، و برای ما هم این آموزه ها میتونه امروز در جهان اسلام بسیار الگو باشه و از اون تبعیت بکنیم و تخطی از اون هیچ توجیهی عقلی و شرعی نداره. ما در خدمت عزیزان اتاق فرمان هستیم، اگر میان برنامه ای و یا کلیپی میخواید پخش بکنید آماده هستیم خدمتون باشیم و بعد هم از توضیحات استاد عزیزمون هرچه بیشتر بهره‌مند بشیم.
شدم گدای،
شدم
گدای حضرت مسیح،
یا الله آرزوم بشم فدای حضرت مسیح، بشم فدای غم دیری سینه، ولی آرامش قلبم همینه، غم دیرینه ای دارم به سینه، ولی آرامش قلبم همینه. زیارت میکنم من این حرم رو به جای قبر مکی در مدینه، تو حریمش شمیم یا صفات میپیچیده، تموم حاجتاتو میده، پازریهش بیای تموم حاجتاتو میده.
یا علی بگو
آبروم
شدم گدای حضرت،
شدم گدای حضرت معصومه،
یا علی
آرزو
بشم فدای حضرت
معصومه، بشم فدا.
سروران عزیز و بزرگوار خدمتون هستیم، برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه. انشالله که بتونیم به مباحثی که مد نظر شما عزیزانم هست بپردازیم. البته لازمش اینه که خودتون هم سوالاتی که در ذهن شریفتون هست حتما در میان بگذارید، مطرح بکنید تا از موقعیت و شرایط و ظرفیتی که وجود داره بیشتر بهره ببریم، به برکت سوالات شما مطالبی گفته بشه که همه بهره‌مند بشیم و یک کلاس علمی، پژوهشی، تحقیقی و فکری داشته باشیم که بتونه برای زندگی ما دانشی رو فراهم بکنه که اون دانش البته مقدمه عملگرایی ما بشه و در ساحت دین بتونیم به وظایفمون بیشتر عمل بکنیم. یک سوالی رو با اجازه شما از استاد عزیزمون بپرسیم و اون اینی که جناب استاد، خب خیلی از مسلمان‌ها از اسلام و برنامه‌های اسلام و حتی رفتارهای پیامبر شاید اطلاعی نداشتند و الان هم همینجوره در جهان نگاه بکنیم، آیا برنامه اسلام برای اینها داشته و یا نه؟
ببینید، برای خود مسلمان ها که دستور تعلیم، تعلم، الزام کرده و قرآن کریم هم حتی دستور داده که همه مردم نمیتونن، از هر طائفه‌ای دستور داده که یه عده بیان در دین کاملا آشنا بشن، بعد که تفقه در دین کردن برگردن و گروه خودشان را که زبان و افکار اونها رو بلد هستند، گروه خودشان را هدایت کنند. فرمود و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مردم که نمیرن برای جنگ و جهاد، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، چرا حالا یه عده ای نمیرن، از هر گروهی عده ای نروند برای این که فقیه در دین بشن. آیه شریفه را عزیزان ارائه کردن، آیه 122 سوره مبارکه توبه، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، چرا از هر فرقه ای از مسلمانان طائفه ای و دسته ای نروند برای این که فهمیده بشن در دین، ولینذروا قومهم، و برای این که بعدن قوم خودشون را اختار بدن وقتی که به سوی آنها برگشتن، اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، شاید آنها از مخالفت با خدا و دین خدا حذر کنن. خب این یه دستور که میگه از هر فرقه ای از مسلمانان یه عده برن برای آشنایی با دین، بعد بقیه رو آشنا کنن. اما برای غیر مسلمانان هم طرح دارن، میفرماید که اگر احیانا یکی از کفار مشرکین این مایل بود درباره اسلام و دین تحقیق کنه، اونایی که مایل هستن حتما براشون ایجاد یک فضای امن داشته باشید. در سوره مبارکه توبه آیه 6 می‌فرماید و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، ای پیامبر اگر یکی از مشرکین از تو پناه و امان خواست چه کار کن؟ فاجره، عزیزان آیه رو آوردن، پناه بده به او، امان بهش بده. برای چی؟ امان بده حتی یسمع کلام الله، تا بشنود کلام خدا را. یکی از جای دیگه میاد میخواد وارد کشور مسلمونا، شهر مسلمونا بشه، میگه من میخوام درباره دین شما، اسلام شما، قرآن شما تحقیق کنم. بهش بگی تو در امانی، هیچ کس به تو کار نداره، آزاد بیا اینجا تحقیقات خودتو بکن. بعد میفرماد ثم ابلغه مأمنه، بعد هم او را به محل امن قبلیش برسان، یعنی موظفی تا آخر هواشو داشته باشید که کسی متعرض او نشه تا برگرده به مکان قبلیش. چرا این دستور صادر شده؟ ذالک بانهم قوم لا یعلمون، این دستور به خاطر اینه که اینها افرادی هستن که نمیدونن واقعیت را، حقیقت را نمیدونن. باید یک فضایی برای تحقیق و پژوهش این افراد هم ایجاد کنید که با آرامش و اطمینان خاطر بیان درباره اسلام و قرآن تحقیق کنن.
خب اگر عزیزان کلیپی آماده هست پخش بشه و بتونیم انشالله در تحلیلش از محضر استادمون بهره‌مند بشیم.
لا يدخل فيه الأشاعرة أبدا بل هم خارجون عنه، وقد نص الإمام أحمد وابن المديني على أن من خاض في شيء من علم الكلام لا يعتبر من أهل السنة.
واليوم زاد عدد المسلمين على المليار والحمد لله، ومعظمهم أشاعرة وماتريدية، فإذا أطلق أهل السنة اليوم فالمقصود هما الأشاعرة والماتريدية، وكل من خالف أهل السنة فهو على ضلال، والضلال منهما وصل إلى حد الكفر ومنهما لم يصل. فالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيفاش نميز هالفرقة الناجية، وهي أنها الجماعة أي السواد الأعظم يعني الأغلبية. وشوف أكثر الأمة الإسلامية من أندونيسيا إلى المغرب إما أشاعرة كما غالبية العرب، وإلا ما تريدية كما الأتراك مثلا. فأغلب الأمة المحمدية من زمنه عليه السلام إلى زماننا على الهدى من حيث الاعتقاد.
ممنون هستیم از عزیزان اتاق فرمان. این کلیپ رو آج آقا دیدیم بهشت حالا در روایت ها هم هست که درهای مختلفی داره و عظمتش و وسعتش و تو قرآن هم که تاکید شده، گاهی اینقدر جناب استاد محدوده و دهنه بهشت رو محدود میکنن، گویا مال یه تعداد افراد محدودی است، که اینم یه مسئله است. بله. حالا در مورد این کلیپ و بحث بهشت هم توضیح بفرمایید بهرمند بشیم.
ببینید، ابتدا این فرد وهابی داشت میگفتش که اشاعره که عمده اهل سنت هستن، میگفت اینها داخل این نیستن، یعنی داخل بهشت یا داخل اسلام نیستن. بعد میگفتش که نقل کرد از یکی دو نفر که آقای فلان و فلان هم گفتند که عرض کنم فقط از اونها نقل میخواست بکنه که عقیده ما ماها درسته، دیگران بر باطلن. خب این که احمد ابن حنبل بگوید اشاعره مثلا بر باطل هستن، هیچگاه احمد ابن حنبل چنین حرفی نزده. چرا؟ به خاطر اینکه احمد ابن حنبل قبل از اشعری و ابوالحسن اشعری است و قبل از ابو منصور ماتریدی است، معنا نداره که او چنین حرفی را بزند. احمد ابن حنبل متوفای سال 241 هجری قمری است. اون زمان معلوم نیست هنوز ابوالحسن اشعری به دنیا آمده یا به دنیا نیامده. آقای ابوالحسن اشعری متوفای 324 هجری قمری است، یعنی حدوداً 60-70 سال بعد از اونه، بعد از احمد ابن حنبله. چطوری آقای احمد ابن حنبل مربوط به کسی در رابطه با کسی که 60-70 سال بعد از او بوده اظهار نظر کرده؟ ماتریدی همچنین، ابو منصور ماتریدی متوفای سال 333 هست، گفتیم احمد ابن حنبل 241، این سالها بعد از او بوده. خب بنابراین معنا نداره که احیانا احمد ابن حنبل یا شخصی مانند علی ابن المدینی که اینم هم دوره های احمد حنبل بودن و هر دو از اساتید بخاری بودن، اینها بیاین راجع به اشاعره و ماتریدی اظهار نظر کرده باشن. گاهی اوقات وهاب یا حرفای خودشون را چون مردم قبول نمی کنن، ممکنه مستند به دیگران بکنن، فلانی این چنین گفته، فلانی چنان گفته است، و بالاخره میخواد بگه که فقط ما در مسیر حقیم، بقیه بر باطل. در مقابل این آقای عالم اهل سنت بیان می کند که اهل سنت فقط کی هستش؟ اهل سنت میگه اشاعره و ماتریدیه اهل سنت هستن. یعنی وهابی ها رو میخواد بگه جزء ما حساب نکنید، اونا اهل سنت نیستن. معظم اهل سنت اشاعره هستند و بعد هم ماتریدیه هستند. اونا رو اهل سنت نمیدونن، برادران اهل سنت. اونا خودشون را به اینا میچسبونن. و بعد از اون طرف وهابیا میگن ما اهل سنتیم، اشاعره و ماتریدیه را اهل سنت نمیدانن، بلکه اونها را بر زلالت و گمراهی میدونن. و یکی از اینها به نام آقای دکتر سفر، ایشون تو کتابش می نویسد که اشاعره همه اهل جهنمند و جزء اون 72 فرقه‌ای هستند که وارد جهنم میشن. این کلیپ ها خوبه از این جهت که کاملا مشخص میکنه اهل سنت وهابیت قبول ندارند. نه اهل سنت وهابیه رو قبول دارن، نه وهابیه اهل سنت قبول دارن. این تباینی که بین اینها در بسیاری از مسائل اعتقادی هست، این باید تبیین بشه. و احیانا نوجوانان و جوانان اهل سنت فریب وهابیا رو نخورن، بدونن که اینها کاملا دیدگاهشون در بسیاری از مسائل مخالف دیدگاه بزرگان اهل سنته، هم با اشاعره و هم با ماتریدی کاملا مخالفن.
بله، خیلی خوب. اگر اجازه فرمایید یک کلیپ دیگه فکر کنم، بله، اگر عزیزان بتونن پخش بکنن آماده باشه، دیگه بحثمون باز یه مقداری بهتر و کاملتر میشه و پیش میره. در خدمتون هستیم.
و انا اقول لكم نصيحه، كان بعض المشايخ في السنين والعقود الماضيه يرون أن الأفضل أن يعني نسكت لجمع الشمل. الحقيقة أنما كلما سكتنا يتفرق الشمل، لأن الفتنة تزيد وتتسع. والقتل الآن في سوريا وفي العراق أساسه كله فكر الوهابي، كل هذا فكر محمد بن عبد الوهاب. فكلما سكتنا نحن انتشرهم، فالفرقة تزداد ولا تضيق. فلا بد من بيان هذه الحقائق. أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، والوهابية ليسوا من أهل السنة والجماعة بكل صراحة كده. واضح يا شباب؟ وليسوا أيضا كفارا، أحسن أي حد يفهم خطأ. لا نقول أنهم ليسوا من أهل السنة معناه أنه ليسوا مسلمين، لا، مسلمين، لهم كل حقوق وواجبات المسلم، ولهم ذمتنا، ولهم عهد الأخوة الذي أمرنا الله تعالى به وكل حاجة، لكن نراهم على خطأ وندعوهم إلى الصواب. كثير من الوهابية يسبون أبا حنيفة، بعضهم توقف، كثيرهم الآن توقف، بس منذ مدة أكثر الوهابية يسبون أبا حنيفة، والعياذ بالله يقولون عنه أبو جيفة. تجد في بعض كتبهم أبو جيفة. عن مين؟ عن أبي حنيفة. السبب أن أبا حنيفة له عقائد متوارثة، وأبو حنيفة من التابعين. العقائد المتوارثة في الرسائل الخمسة التي شرحناها في رمضان مع الشباب في رمضان، والحمد لله واتممنا ثلاثة من هذه الخمسة، واضحة أولا متواترة عن الإمام، والإمام كان من التابعين، فهو فالسلف هو ضده، وواضحة بينة محكمة في نفي التشبيه والتجسيم وقيام الحوادث بالله، كل ذلك نفاه الإمام بعبارات صريحة، فصار لهم عدوا. فيعملوا إيه عشان يطعنوا في الإمام؟ يطبعون كتبه، وإما أن يحرفوها، وإما يطبعونها ويشرحونها بشروح ويطعنون فيه في الشروح. يقول وقد أخطأ أبو حنيفة وخرج من أهل السنة والجماعة في هذا الكلام وفي هذا الكلام، يعني هم اللي هيشرحوا لأبي حنيفة العقيدة.
بسیار خوب، این کلیپ رو دیدیم. البته چون کلیپ زیرنویس نداشت، استاد عزیزمون هم توضیح میدن که مطلب این آقایی که مطالب رو عرضه کردن چی بوده، و بعد هم اگر نیاز به تحلیلی داره انشالله اون رو ارائه میکنن. استاد در خدمتیم.
ایشون بیان کردن، این عالم اهل سنت، که ادعی میگن بهترین است که ما در برابر وهابی ها سکوت کنیم. ایشون گفتن که نه، این حرف غلطه. ما هر قدر سکوت کنیم فاصله ها بیشتر می شود، اختلاف تو جامعه بیشتر میشه. گفتن که ما هرگز اهل سنت کلن اشاعره و ماتریدیه هستن، و این افکاری که از میگوید الان شما ببینید فتنه ها در عراق و سوریه از کجاست؟ گفت ریشه تمام این فتنه ها و کشتارها افکار محمد ابن عبدالوهابی که داره گسترش پیدا میکنه. این افکار سبب قتل شده. میگه چرا در برابر اینها سکوت کنیم؟ و لذا گفت من به کل صراحت، با تمام صراحت میگویم الوهابیه لیسو وهابیون لیسو من اهل الاسلام، وهابیت لیسو من اهل سنت، وهابیه از اهل سنت نیستن. میگه من صریحا اعلام میکنم، نمیگم کفارن، اما میگم اهل سنت هم هرگز نیستن، اهل سنت فقط اشاعره و ماتریدیه هستن. بعدشون گفتش که اینها رفتارشون اینه که میگه بسیاری از اهل وهابیون ابو حنیفه را ناسزا میگوین، یسبون ابا حنیفه، با اینکه ابا حنیفه تو اهل سنت جایگاهی داره، میان ائمه اربعه به او امام اعظم میگن اهل سنت. حتی اونایی که مثلا شافعی هستن یا مالکی توهین نمیکنن به ابو حنیفه، ولی اینا میگه یسبون ابا حنیفه، سب میکنن، ناسزا میگن. و بعدشون گفت حتی عدهشون به ابو حنیفه میگن ابو جیفه، جیفه یعنی مردار. یک چنین تعابیر را ایشون گفتش که راجع به امام اهل سنت دارن.
یه نکته ای رو حالا آجا من میپرسم، اگر حتی سوال هم اشتباهه تصحیح بفرمایید. به نظر میرسه که وهابی ها حتی حجیت قرآن رو هم میخوان انکار بکنن و استناد میکنن به همون آیه شریفه لعلا یکون علی الناس حجتون بعد الرسول. این واقعا به این شکله و آیا این اگر مقبول بشه حجیت اهل بیت رو هم میتونه زیر سوال ببره یا نه اساس این استنباطی که میکنن از بنیاد و پایه غلطه؟
ببینین وهابیون چون در صدد این هستن که بگوین بعد از پیامبر دیگر ما حجتی نداریم،
بله،
و انکار ائمه اهل بیت علیهم السلام بکنن که اینا حجت الهی نیستن، میان این آیه رو مطرح میکنن، میخوان بگن قرآن گفته بعد از پیغمبر دیگر حجتی وجود ندارد، در حالی که اگر یه مقدار سواد می داشتن یا حداقل یه قرآن ترجمه دار را دقت می کردن می فهمیدن که این آیه هرگز چنین چیزی نمی گه. اگر آیه می خواست این مطلب وهابیا را بگوید می خواست بگه لعلا یکون لله علی الناس حجتون بعد الرسول، خدا بعد از رسول بر مردم حجتی نداشته باشد، در حالی که آیه اینو نمیگه. آیه میگه لعلا یکون للناس علی الله حجت بعد، مردم بر خدا حجت نداشته باشند. یعنی که خداوند پیامبران را فرستاد تا روز قیامت مردم در برابر خدا دلیل نیاورند که خب کسی نیامد که ما را هدایت کند. خدا پیامبران را فرستاد که دهن مردم بسته باشه، روز قیامت نگویند که چرا ما جاءنا من نذیر، چرا هیچ پیغمبری نیامد. خدا پیغمبران را فرستاد تا زبان مردم دراز نباشه علیه خداوند متعال. حالا اینا نفهمیدن یا نخواستن بفهمن که آیه چی میگه؟ آیه نگفته لعلا یکون لله علی الناس حجتون، بلکه للناس علی الله حجتون. اگر اینه دقت کنن کاملا مطلب روشن میشه که ربطی به این ادعایی که اونها میکنن نداره.
بله. پس یک استنباط معکوس میکنن اینها.
بله. درست. رو بی دقتی و یا بی سوادی.
بله. عزیزان اتاق فرمان، اگر عزیزان برای ارتباط تلفنی هم یه وقتی باشه در خدمتون هستیم و استاد عزیز آماده هستن که پاسخگو باشن به سوالاتی که وجود داره. من بله، خب یه میان برنامه ای فعلا پس اجازه فرمایید ببینیم تا بعد هم انشالله بتونیم در خدمت عزیزان هرچه بیشتر و بهتر باشیم. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان مذاهب، در انشالله که این برنامه بتونه در خدمت شما آنچنان که توقع دارید باشه. با برنامه خودتون همراه باشید.
اگر که هستی صاحب هستی، دل اگر بر معصوم نبستی، به خدا قدری نزد خدای فاطمه معصوم نداری، فاطمه معصوم نداری، دنیا رو داری عقوبا رو داری، فاطمه معصوم نداری، دنیا ندارم عقوبا ندارم، دنیا ندارم عقوبا ندارم،
بگو بگو
دنیا ندارم
عقوبا ندارم، چی داری؟
فاطمه معصوم رو دارم،
فاطمه معصوم
رو دارم، حرم زیبای او بهشتم، حرم زیبای او بهشتم، سرشته از عشق او سرشتم، دل اگر داری چرا برای فاطمه معصوم نداری، دل اگر داری چرا
جبریل امین عبد بلایش، جبریل امین
سروران عزیز و بزرگوار در خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب. سوالی رو با اجازه سروران از استاد عزیزمون بپرسیم، باز هم در مورد روش هست جناب استاد، چون بحث روش ها خیلی مهم هست و تاثیرگذار. حتی ما در همین روش تحقیق میبینیم ده ها نوع روش ارائه میشه که یه تحقیقی صائب و علمی ارائه بشه. میپرسن که خب شیعه ها معتقدن امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، اینها دو امام معصوم هستن، اما در عمل میبینیم که روش اینها متفاوت هست. یکی کاملا به سوی جنگ پیش میره و یکی هم به صورت برحال به شکلی به سمت صلح میره. آیا اینها در تضاد و تعارض هستن، دو روش متفاوتن، بین اینها اختلافی وجود داره، یا نه اینها قابل تأیید و توجیه و تکمیل روش های خودشون هست؟
هرگز امام حسن و امام حسین علیه السلام دو دیدگاه مختلف و مخالف یک دیگر نداشتن. این مربوط به شرایط زمان است. اینجور نیست که اسلام یا عقل بگوید که همیشه انسان با مخالف باید وارد جنگ بشه، و نه این است که بگوید عقل و یا قرآن و اسلام بگوید که همیشه آتش بس و صلح را بپذیرید. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. ببینید پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله، آن بزرگوار، همیشه در همه شرایط یک گونه عمل می کردن. پیامبر 40 سالگی به نبوت برگزیده شدن، تا 53 سالگی در مکه بودند. 13 سال بعد از نبوت در مکه بودند. حکومت و قدرت هم در دست آن حضرت نبود. رئیس و بزرگ مکه که بود، یکی از مشرکین مثل ابو سفیان، اینا ریاست میکردند. آیا پیامبر از زمان بعثت تا 13 سال که تو مکه بودند هرگز وارد جنگ شدند؟ یک بار هم دست به شمشیر نبردند. اما همین پیامبری که 13 سال در مکه، با این که میبیند عده‌ای از مشرکین مسلمانان را اذیت میکنند، یه روز خبر میرسد که بلال را گرفتن، چقدر شکنجه کردند، یه موقع مطلع میشوند که پدر و مادر عمار را گرفتن، اونقدر شکنجه کردند که زیر شکنجه ها به شهادت رسیدند، اما پیامبر هرگز دست به شمشیر نمی برد و وارد جنگ نمی شود. همین پیامبر بعد از این که از مکه به مدینه هجرت کردند، در طول 10 سال مدینه حدود 84 جنگ داشتند که بعضی خود حضرت نیز حضور داشتند، اصطلاحاً به اونها غزوه میگن، و بعضی هم خود حضرت حضور نداشتند، مسلمانان را اعزام میکردند، به اونها سریه میگن. اگر این اشکال وهابیا وارد باشه، اینجا هم باید بگن پس پیامبرم معصوم نیست. بگن پیامبر در دو زمان دو روش مختلف داشته. اگر باید همیشه جنگید، چرا پیامبر تو مکه نجنگیدن؟ اگر نجنگیدن درسته، پس چرا در دوره مدینه وارد جنگ شدن؟ خب اگر این سبب میشه که عصمت پیامبر رو زیر سوال ببریم، عصمت امام حسن و امام حسین هم میره زیر سوال. اگر قبول دارید که پیامبر با این که در دو زمان دو موضع مختلف داشتن و این هر دو صحیح هست، اینا هیچ کدام منافاتی با عصمت نداره، دو موضع مختلف امام حسن و امام حسین نیز در دو زمان هیچ مشکلی نداره، مثل همین که موضع پیامبر در دو زمان متفاوت بود. حتی در دوره مدینه چندین جنگ داشتن، در این وسط باز یک صلح داشتن، صلح حدیبیه. کسی بیاد بگه آقا اگر جنگ درسته پس صلح غلطه، اگر صلح درسته جنگ غلطه، خیر، هر دو درسته، هر کدام در زمان خودش. اتفاقا اون زمانی که امام حسن علیه السلام صلح را با معاویه پذیرفتن، اون زمان امام حسین علیه السلام هم بودن. اون حضرت هم کوچکترین نظر مخالفی نداشتن، اگر بود همه جای دنیا پخش میکردن که اختلاف کردن امام حسن با امام حسین، هرگز همچین چیزی نبوده. اون زمانی که امام حسن صلح را پذیرفتن، امام حسین هم پذیرفتن. اگر هم کسی سراغ امام حسین میامد میخواست مطلبی مطرح کنه، میفرمودن برو پیش برادرم، امام همکنون ایشان است. و ما معتقدیم که اگر امام حسن علیه السلام در زمان حکومت یزید بودند به جای برادرشون امام حسین، آن بزرگوارم دقیقا همون کار امام حسین را انجام می دادن. بنابراین این تفاوت مربوط به تفاوت روحیه امام حسن و امام حسین یا تفاوت عقیده و فکر آن بزرگواران نیست، مربوط به تفاوت زمان هاست. یک زمان زمان جنگ است و یک زمان زمان
یه آموزه بسیار مهمی که جناب استاد در شیعه وجود داره بحث تقیه است.
بله.
ولی متاسفانه یک عده‌ای و به ویژه وهابی ها این آموزه رو مورد طعن قرار دادن، مورد استهزا قرار دادن. حالا اگر ایرادهایی داشتن من از حضرت علی میپرسم، ولی یه ایرادش اینه که میگن خب بین تقیه و نفاق چه تفاوتی وجود داره؟
ببینید، اولا اینایی که میگن شیعه چنین عقیده ای داره، این جمله خودش جمله غلطیه. شیعه چنین عقیده داره یعنی گویا این عقیده مخصوص شیعه است. اعتقاد به تقیه یک اعتقاد اسلامی است، نه مذهبی که مخصوص مذهب خاصی باشه. شیعه و سنی هر دو تقیه رو قبول دارن. تقیه یک اصل قرآنی است که اگر کسی با علم به این که قرآن تقیه رو جائز دانسته بگه من تقیه رو قبول ندارم، از دایره اسلام خارجه. دلیل تقیه در قرآن کریم یکی آیه 28 سوره مبارکه آل عمرانه و دیگر هم آیه 106 سوره نحل و آیه 28 سوره مؤمن که نام دیگر از سوره غافره است، بیانگر تقیه در امتهای قبل در امت حضرت موسی است و جریان تقیه مؤمن آل فرعون را خداوند بیان می کند. بنابراین این جمله که بگیم شیعیان قائل به تقیه هستن، این جمله غلطه. مسلمانان اعم از شیعه و سنی همه معتقدند، بلکه همه عقلای عالم به تقیه عقیده دارند. تقیه یعنی چه؟ تقیه یک واژه عربی است، از ماده وقایه است، یعنی حفظ کردن. حفظ کردن چی؟ حفظ کردن جان و مال خود یا مسلمانان دیگر از خطرها و ضررهای بی فایده یا کم فایده. جان یک مسلمان ارزش داره، مال یک مسلمان ارزش داره، نباید بی خود از بین بره، نه دیگری حق داره جان یا مال مسلمانی را از بین ببره، نه خود مسلمان حق داره جان خودشو از بین ببره یا مال خودش را. جان خودشو از بین ببره خودکشی حرام است، مال خودشو بی خودی از بین ببره جزء تبذیر است، اسراف و تبذیر. نهی صریح قرآن است که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. خب با این توضیحاتی که عرض کردیم، امیدواریم که انشاءالله مطلب روشن شده باشه و عرض کنم که باز هم اگر توضیح بیشتری لازمه در خدمت.
حالا بذارید یه وجه دیگری باز تو این بحث تقیه، بله بله، که ایرادی که میگیرن اینه که به هر حال ببینید وقتی که در یک جنگی، در یک ارتباطی، در یک برخوردی انسان‌ها کاری رو انجام میدن، با صراحت اون کار رو پیش میبرن و ممکنه که یک به هر حال روش بسیار مشخص و صراحت‌آمیزی داشته باشن. اما تقیه میگن که اون اعتماد به نفس رو، اعتماد به خود رو کاهش میده. آیا این درسته؟
ببینید عرض کنم که اولا این نکته را هم که بعضی از نام مطرح می کنن، این رو هم توضیح بدیم که اشاره فرمودید بعضی ها میگن این یک رو نوع نفاق است.
بله.
گفتیم که اولا اصل قرآنیه. جواب مطلب اینه که اولا اینا دقت نکردن که تقیه عکس نفاقه. درسته که تقیه کننده و کسی که نفاق می‌ورزد ظاهر و باطنشون هر دو فرق داره، اما تقیه کننده ظاهرش کفر و بد، باطنش خوب و ایمان است. ظاهرش بد، باطنش خوبه. اما منافق برعکسه، ظاهرش خوب است و باطنش بد. این فرق اصلی. پس تقیه با نفاق عکس یک دیگره. منافق اونه که یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر، قولش اینه که ایمان داریم اما قلبن و ما هم به مؤمنین، مؤمن نیست. میگه ما چیکار میکنیم؟ ما انما نحن مستهزئون، میگه ما مسلمان ها رو مسخرشون میکنیم. منافق اینه. اما تقیه کننده کیه؟ کسیست که به زبان کفر میگوید و قلبه مطمئنن بالایمان. نص قرآن کریم. خب پس این فرق اول. فرق دوم اینه که تقیه یک هدف مشروع عقلایی داره. کسی که تقیه میکنه میخواد جان خودش، مال خودش یا جان و مال مسلمانان دیگر را از خطر و ضرر ظالمین حفظ کند. حفظ جان و مال خودش یا جان و مال مسلمانان دیگر با مخفی کردن عقیده و یا در صورت لزوم اظهار خلاف عقیده، که اینو قرآن تأیید کرده. هدف چیه؟ برای که این ظالم جائر، این فرد غیر منطقی و زورگو بی خود آسیبی به این مسلمان یا به مسلمانان دیگر نرساند. این یه هدف مقدسه. اما منافق یک هدف پلید داره. کسی که یک دینی را، یک آیینی را به کلی قبول نداره، به چه مناسبت میاد اظهار میکنه که من این دین و ایمان را قبول دارم؟ هدفی جز یک هدف دنیوی پست نداره. یا هدف او جاسوسیست، یا هدف او اینه که از امکاناتی که مثلا به مسلمانان داده میشه، اگر اموالی بین مسلمانان از بیت المال توزیع میشه به اونم داده بشه، با این که این حق مسلمان هاست، منافقانه میاد اونم استفاده کنه. یا احیانا پستی را بگیرد، کسی که در حقیقت یه دینی رو قبول نداره بیاد یه پستی را قبول کنه. هدف این اهداف، اهداف پلیدیه. کسی چیزی را قبول نداره بیاد مسئول اجرای اون کار بشه مثلا. یا اینه که فقط به صرف مال، برای که پولی را بگیره، حقی که مال مسلمان هاست به اینم داده بشه، در حالی که اسلام را قبول نداره. و یا جاسوسی کنه. هدف منافق یک هدف پلید است، هدف تقیه کننده یک هدف عقلایی معقول و مشروع است. و سومین فرقم اینه که قرآن منافق را شدیداً مذمت کرده، نفاق را شدیداً مذمت کرده، اما تقیه را خود قرآن جایز دانسته. منافق را گفته ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اما کسی که تقیه میکنه گفته الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، کسی که اکراه شده بر گفتن کلمات کفر و قلبا مطمئن به ایمان است، هیچ غضب و عذابی برای او نیست.
پس در مجموع موجب بی‌اعتمادی نمیشه.
خیر، اما موجب بی‌اعتمادی، اولا اگر کسی بگه تقیه موجب بی‌اعتمادی است، باید در حقیقت بگه من به قرآن ایراد دارم. عرض کردیم که تقیه یک اصل مذهبی نیست که شیعه قبول داشته باشه، سنی قبول نداشته باشه. یه چیز قرآن بیان کرده. وقتی که به اصل قرآنی کسی ایراد میگیره، در واقع میخواد بگه من قرآن رو قبول ندارم. این ایراد بر شیعه نیست، ایراد بر که بر قرآنه، که میخواد بگه قرآن چرا در سوره آل عمران آیه 28، چرا در سوره نحل اجازه داده تقیه را. پس اولا ایراد بر قرآن است. نکته دوم اینه که قطعا چنین نیست. چرا؟ به خاطر این که تقیه در مقابل چه کسی است؟ موجب سلب اعتماد از کیه؟ در مقابل یک آدم زورگویی که منطق او زدن و کشتن و نابود کردنه. در یک چنین جایی اصلا او دنبال این نیست که ببینه اعتقاد قلبی اینا چیه، بعد اعتماد کنه به حرف اونا یا اعتماد نکنه. او یه آدم قلدری دنبال زدن و کشتنه. در مقابل اون فرد هر عقلی میگوید که آقا شما اگر بیای حقیقت اعتقاد خودتو بیان کنی، اون طرف شما را ظالم میزنه میکشه، هیچ فایده ای برای دین و اسلام و سایر مردم نداره. کدام عقلی میگه شما این کار را بکن؟ بی خود جان خودت را در معرض خطر قرار بده، همسرت بشه بیوه، بچه‌هاش بشن یتیم، در حالی که هیچ خاصیتی نه برای خودت، نه برای اسلام، نه برای سایر مسلمانان دارد. اما اگر کسی بگه که در جایی که جای تقیه نیست تقیه بکنی، خلاف عقیده حرف بزنی، بله این را هیچ کس قائل نیست. ما اعتماد را کجا لازم داریم؟ اون موقعی که میخوایم ببینیم یک کسی واقعا عقیدش چیه میپرسیم از اون. موقعی که منطق ما زور و قلدری و کشتار نیست، خب در اونجا جای تقیه هم نیست، چون ترسی در کار نیست. اینایی که میگن سبب میشود که ما از تقیه کننده اعتماد نداشته باشیم، اعتمادمون سلب بشه، میگیم ولی اگر شما یک آدم ظالم قلدری هستید که منطقتون زور و کشتن است، بله در مقابل شما تقیه میکنن. اگر شما یه آدم فهمیده یه منطقی باشی، هیچ کس در مقابل شما تقیه نمیکنه، میگه عقیده من این عقیده شما مونه. بیخوای با هم گفتگو کنیم، دلیل نداره که خلاف عقیده حرف بزنه. در جایی که هیچ خطری وجود نداره جای تقیه نیست. اصلا خود تقیه از کردیم به معنای حفظ است، وقایه، حفظ جان و مال. موقعی که جان و مال در معرض خطر نیست دیگه تقیه معنا نداره. بلی یک چیز دیگری هم هست که گاهی بهش میگن تقیه، تقیه مداراتی. اونجا مقصود رعایت وحدت مسلمانان هست. ائمه اهل بیت فرمودن اگر یک جایی یه نفر اهل سنت داره نماز میخونه، لازمه وحدت مسلمان ها اینه که شما هم با اون نماز بخونید، هر چند او بر مذهب شما نیست اشکالی نداره. اینم که کاملا در راستای وحدت و ربطی به مسئله اعتماد و ادب اعتماد نداره.
پس خود تقیه هم تقسیم میشه، مداراتی و
خوفی.
یه نکته ای رو جناب استاد، برادران اهل سنت وقتی که در مورد تقیه اگر حرفی میزنن معتقدن، آیا مبانیشون چون قرآن هست، خب قرآن که فرمودید، آیا غیر از اون باز تو روایت هاشون هم هست که روایت هایی که اومده یا نه؟
بله ببینید، هم در روایات اهل سنت هم وجود داره، هم در سیره عملی اهل سنت هم بوده. روایتی است در کتاب از سنه آقای خلال روایت نقل می کند که لا ایمان لمن لا تقیت له، کسی که تقیه هرگز ندارد ایمانی ندارد هرگز. لا ایمان، هیچ ایمانی ندارد. یعنی چه؟ کسی که واقعا ایمان به خدا و پیغمبر و دین داره، مگر دین اسلام قرآن این همه تأکید بر حفظ جان مسلمانان ندارد؟ مگر قرآن نهی نمی کند که حتی خودتون را، جانتون را در معرض خطر قرار ندید؟ لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه. اون کسی که یه حرفی میزنه احیانا بی خود سبب کشتار یه عده مسلمان میشه، جان عده مسلمان در معرض خطر قرار میگیره، مال عده مسلمانان در معرض خطر قرار میگیره. این معلوم میشه واقعا به اسلام ایمانی نداره، اعتقاد نداره، و الا برای جان و مال مسلمان ها ارزش قائل بود، نمی اومد یه حرفی بزنه بی جا که سبب بشه عده ای مسلمانان کشته بشن، مورد اذیت و آزار قرار بگیرن، یا حتی اموال اونها در معرض خطر قرار بگیره. بنابراین اگر ما در شیعه حدیثی داریم که امام میفرماید لا دین لمن لا تقیت الله، لا ایمان لمن لا تقیت الله، این این مطلب در کتب اهل سنت هم وجود داره و علمای اهل سنت هم قبول دارن، روایت نقل میکنن، میگن اصلا این آیه 106 سوره مبارکه نحل به چه مناسبت نازل شد؟ آقای فخر رازی در تفسیرش، آقای مراغی در تفسیرش، قاسمی در تفسیرش، فراوان نقل کرده اند که شأن نزول این آیه چه بود؟ شأن نزول آیه این بود که عده‌ای از مشرکین پدر و مادر عمار را گرفتند و اونقدر شکنجه کردند تا از اسلام برگردند که اینها نپذیرفتند، زیر شکنجه ها به شهادت رسیدند. عمار را گرفتند و شکنجه کردند، مقداری که شکنجه کردند عمار به فکرش رسید که در چنین شرایطی اون حرفی را که مشرکین از او تقاضا می کنند بگوید اگر به زبان بیاره مانعی نخواهد داشت، لذا اون الفاظ کفرآمیزی که مشرکین می گفتند ایشون به زبان آورد و آزادش کردند. بعد روایت این گونه است که عمار موقعی که آزاد شد نگران بود، هم چه بسا خودش از درون نگران بود که چرا الفاظ زشتی را مجبور شده در رابطه با پیامبر به کار ببرد، و عده‌ای از مسلمانان هم که دورا دور می پاییدن که عمار زیر شکنجه ها چه می کند، دیدن کلمات اهانت‌آمیز به پیغمبر را که مشرکین می گفتن بگو تکرار کرد. عده‌ای می گفتن کفر عمار، کفر عمار، عمار کافر شد، کافر شد. اومد خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و عرض کرد اوزی تو حتی نل تو منک، اونقدر اذیت و شکنجه شدم تا اینکه مجبور شدم به شما هم جسارت کنم، حالا وضع من چیه؟ حدیث این گونه می نویسن حدیث را که حضرت فرمودن از او پرسیدن کیف تجد و قلبک، دلت را چگونه می یابی؟ آیا در دل هم از من، از اسلام و قرآن برگشتی یا نه؟ عمار جواب داد قلبی مطمئن بالایمان، قلب و روح من مطمئن به ایمانه، شکی در ایمان و اسلام ندارم، فقط به زبان گفتم. حضرت می‌فرماید این عادو فعود، اگر تکرار کردن باز هم تکرار کن، یعنی نه تنها این دفعه اشتباه نکردی، اگر آینده هم گرفتار شدی و مجبور شدی برای رهایی جانت این جمله را بگویی، باز هم بگو. اینو علمای اهل سنت از پیامبر خدا نقل میکنن در داستان عمار که دستور هم میدهن اگر دوباره گرفتار شدی این کار را بکن، نمیگن میتوانی، ان عادو فعود، اگر تکرار کردن تو هم تکرار بکن. علاوه بر این که آقای طبری نقل می کند که زمانی که مأمون دستور داد به استانداران و فرماندارانش عقیده علمای منطقه خود را از آنها بپرسند در مورد قرآن که آیا قرآن همانند خود خداوند متعال قدیم است؟ خود خداوند قدیم است، یعنی همیشه بوده، سابقه نیستی ندارد. آیا قرآن هم که کلام خداست قدیم است یا نه؟ با توجه به این که مأمون خودش معتزلی بوده به اصطلاح و معتقد بوده به حدوث قرآن، اما گروه مقابل که اهل حدیث بودند اون زمان، اونها معتقد بودند که قرآن هم مانند خود خداوند متعال قدیم است. بر این اساس مأمون بخشنامه کرد، میگفت این اعتقاد را یک نوع گویا کفر و شرک میدونست، گفت به دستور داد به استانداران و فرمانداران علمای منطقه خود را بخواهید، از اونها نظرشون را در این باره بپرسید، اگر اونها چنین نظری دارند که میگن آقا قرآن هم یکی خدا یک قدیم، قرآن هم یکی دیگه مثل خدا قدیم است، در واقع تعدد قدما، چند تا قدیمه بلا اول داریم، اینا باید از این حرفشون دست بردارن، توبه کنن، یه حرف ترویج نکنن، یه حرف باطل را. اگر توبه نکردند اولا سمتهای دینی را از اونها بگیرید، حق امامت جمعه، حق امامت جماعت، حق قضاوت، حق تدریس و مانند اینها رو ندارن. علاوه بر این باید اینها رو تعذیر کنید که چنین حرفی میگویند. این دستور مأمون بود. خب علمای اهل سنت اون زمان اونهایی که معتزلی نبودن که عموم اهل حدیث این چنین بودن احضار شدن. هر کسی به اصطلاح تو فرمانداری و استانداری منطقه خودش احضار شد، میپرسیدن نظر شما چیست؟ تمام علمای اهل حدیث که همیشه میگفتن قرآن قدیم است، همیشه بوده، مانند خود خداوند متعال قرآن کلام خدا هم قدیم است، همه اونها خلاف عقیدشون حرف زدند. وقتی که پرسیدند و میدونستن این از سوی حکومت است، اگر خلاف نظر مأمون دستور بدن مجازاتشون میکنن، حداقل سمتها را، سمتهای دینی را از آنها میگیرن، تمام آنها تقیه کردند و ابراز کردند که آقا همان گونه خلیفه میگوید قرآن حادث است، قرآن قدیم نیست، همیشه نبوده. آقای طبری در تاریخ طبری نقل میکند حوادث سنه 218 هجری قمری، اونجا مفصل اتفاقاتی را نقل میکنه تا به این قسمت میرسد که در این سال مأمون بخشنامه کرد به استانداران و فرماندارانش راجع به اعتقاد به حدوث یا قدم قرآن. همه علمای اهل حدیث در اون زمان خلاف عقیدشون حرف زدن و بعد عمل خودشون را توجیه کردن به عمل عمار، گفتن اگر ما خلاف عقیدمون حرف زدیم همانند عمار که او هم خلاف عقیده قلبیش حرف زد. بررو عملهم به عمل عمار، یعنی چه؟ یعنی تقیه کردن. تقیه کردن، اسم تقیه را نیاوردن، در حالی که اسم تقیه هم در کتب اهل سنت آمده، در کتب تفسیر آقای فخر رازی اصل این که تقیه جائز است یه امر مسلم گرفته، میاد میگه اعلم ان للتقیه احکاما، بدان که تقیه احکامی داره، احکامش رو بیان میکنه. اصل این که آیا تقیه جائز است یا نه، اون رو مسلم گرفته، میگه جایز بس نداره. حالا احکام تقیه چیه؟ آیا تقیه فقط در مقابل کافر است یا در مقابل مسلمان هم هست؟ میگه ادهی گفتن چرا، فرقی نمیکنه، در مقابل مسلمان هم هست. آیا تقیه فقط برای حفظ جان است یا برای حفظ مال هم هست؟ این گونه مباحث رو مطرح میکنه، یعنی اصل موضوع را مسلم میگیره. و حتی آقای بخاری هم در صحیح بخاری تقیه رو قبول میکنه، اما به جای عنوان تقیه عنوان اکراه قرار داده. در کتب فقهی اهل سنت هم کتابی هست به نام کتاب الاکراه، اگر کسی از روی کراهت به خاطر حفظ جانش مالش کفری بر زبان جاری کرد، او در حقیقت کافر نمیشود. آقای بخاری هم در کتاب الاکراه همین آیات مربوط به تقیه را می آورد و جالب است که بعدش از قول حسن بصری نقل می کند و قال الحسن التقیه الى یوم القیامه. ایشان می نویسد که حسن بصری می گفت تقیه تا قیامت وجود داره، یعنی یک حکم ابدی اسلام است. کسی خیال نکنه یه مدت کوتاهی بوده بعد این حکم برداشته شده، اسلام که گسترش پیدا کرد دیگر تقیه این نیست. نه، هر موقع زمینه تقیه پیش آمد تقیه جائزه. التقیه الى یوم القیامه، این هم شاهدی دیگر بر این که تقیه خاص شیعه نیست.
خیلی ممنون جناب استاد، بهره‌مند شدیم، نکات خیلی ارزشمند، دقیق، علمی و جالبی مطرح شد. مثل همیشه خدا رو شاکر هستیم، انشالله که این نعمت‌های مهم، عظیم، بیبدیل همیشه در دسترس ما باشه، لیاقت استفادهش رو داشته باشیم، به ویژه وجود کرام و پر اهمیت اساتید عزیزی که سایه‌شون بر سر ما مستدام باشه، جناب استاد عزیزمون حاج آقای توحیدی، انشالله دعاگوشون هستیم و بتونیم همواره بهره‌مند بشیم و در این برنامه ها فیض ببریم. اگر اجازه بدید ما خداحافظی بکنیم و چون بحثمون پایان رسیده و
بنده هم تقدیر و تشکر از حضرت عالی دارم از اجرای بسیار خوب حضرت عالی و از زحمات حضرت عالی، از عزیزان بیننده هم تقدیر و تشکر فراوان دارم.
بسیار ممنون. خب تا برنامه دیگر که انشالله توفیق زیارتتون حاصل بشه، میهمان دلهای پاکتون بشیم و با دعای خیرتون خدمتون برسیم، شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على محمد وآل